ساعت 10 شب است در ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر جایی که هستید خوش آمدید به مجله شبانگاهی امروز شنبه 20 اردیبهشت ماه. من سمیرا قره‌ای هستم، میزبان شما در این مجله. در همین ابتدای امر بی معطلی اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه با اعلام جان باختن 48 تن دیگر بر اثر بیماری کرونا گفت که تاکنون 5689 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. کیانوش جانپور گفت که در 24 ساعت گذشته بیش از 1500 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده که با اضافه کردن موارد جدید تاکنون 106220 تن به این بیماری مبتلا شدند. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در حالی منتشر می شود که شماری از نمایندگان مجلس و کارشناسان بهداشت نسبت به این آمار تردیدهای جدی دارند. همچنین وزیر بهداشت ایران با پیشبینی بروز آنفولانزا و کرونا در پاییز امسال نسبت به در پیش بودن پاییزی سخت هشدار داده است. سعید نمکی که روز شنبه در جلسه شورای مدیریت بیماری کرونا در تهران سخن می گفت، مرحله بعدی اوجگیری کرونا در کشور را پاییز امسال اعلام کرد و گفت رفتار این ویروس احتمالاً آرام‌تر خواهد بود. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش برای اجرای برجام در هر سطحی آماده گفتگو است. محمد جواد ظریف در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل که روز گذشته منتشر شد، رفتارهای واشنگتن را در تناقض آشکار با قطعنامه 2231 شورای امنیت توصیف کرد و گفت که خروج آمریکا از برجام به معنای پایان مشارکت این کشور در توافق بین‌المللی است. بر پایه برجام و همچنین قطعنامه شورای امنیت در تایید این توافق هسته‌ای، تحریم تسلیحاتی ایران قرار است 27 مهر امسال به پایان برسد. آمریکا با خطرناک توصیف کردن لغو تحریم تسلیحاتی ایران، پیشنویس قطعنامه‌ای را آماده کرده و خواستار تمدید این تحریم شده است. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در توییتی خواستار تحریم جهانی شرکت هواپیمایی ماهان شد. به گفته مورگان اورتگاس، شرکت هواپیمایی ماهان سلاح‌های کشتار جمعی را گسترش می‌دهد، حامی تروریسم است و از رژیم نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا حمایت می‌کند. خانم اورتگاس با اشاره به نگرانی خدمه پرواز هواپیمایی ماهان از شیوع ویروس کرونا نوشته که این شرکت خدمه خود را سرکوب کرده و به انتشار بیماری کرونا ادامه می‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از کشورهای جهان خواسته با تحریم این شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی از بیماری کرونا و همچنین تحریم‌های آمریکا در امان بماند. آمریکا می‌گوید شرکت هواپیمایی ماهان با استفاده از هواپیماهای مسافربری خود سلاح و نفرات نظامی در منطقه خاورمیانه جابجا می‌کند. علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای از احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خواست به گفته او از جایگاه خدایش پایین بیاید و در رفتار خود تجدید نظر کند. نامه آقای مطهری روز شنبه در واکنش به مخالفت احمد جنتی با یک مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات انتشار یافت. نمایندگان مجلس 14 اردیبهشت با اضافه شدن سپاه پاسداران به مراجع استعلام درباره سابقه نامزدها مخالفت کردند و خواستار شرایط ساده‌تری در روند تایید صلاحیت نامزدها شدند. به گفته آقای مطهری دبیر شورای نگهبان، سالها تحت عنوان به گفته او مبهم نظارت استصوابی هر کاری که خواسته انجام داده است. در انتخابات مجلس 11 شمار زیادی از نامزدها از جمله علی مطهری به دلیل نظارت استصوابی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. و خبر آخر این که یک مقام ارشد درمانی چین میگوید که خدمات درمانی عمومی این کشور در مقابل با ویروس کرونا از آمادگی لازم برخوردار نبوده است. معاون کمیسیون ملی بهداشت چین روز شنبه گفت شیوع ویروس کرونا موجب آشکار شدن ضعف‌های نظام خدمات درمانی این کشور شده است. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از چین گفته بود که ویروس کرونا میبایست در کشور مبدأ یعنی چین متوقف میشد.
خیلی متشکرم، همکارم رضا جمالی بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بریم بشنویم که در مجله شبانگاهی امروز به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. ویروسی که در ابتدای زمستان آمد و با ما خواهد ماند. نگاهی به آخرین تحولات بیماری کووید 19 در جهان و ایران. ادامه بازداشت افراد در ایران به اتهام شایع پراکنی در مورد ویروس کرونا. شاخص بورس تهران از 1,000,000 واحد گذشت. آیا رونق بازار بورس ایران تصنعی است؟ و زلزله تهران آیا به وقوع خواهد پیوست و آیا فاجعه‌ای عظیم خواهد بود؟ افسانه است یا حقیقت؟ امیدوارم تا پایان مجله شبانگاهی امروز شنبه 20 مردیبهشت ماه من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. آمار جهانی ابتلا به ویروس کرونا همچنان رو به افزایش است و بر اساس آخرین آماری که منتشر شده است این رقم از 4,000,000 گذشته رقم ابتلا و تعداد جانباختگان هم چیزی بیش از 278,000 نفر در سرتاسر جهان گزارش شده. برخی کشورها در مهار ویروس کرونای جدید موفق‌تر از کشورهای دیگر عمل کردند، اما به نظر می‌رسد که فشارهای روزافزون اقتصادی و اجتماعی رویکردی جهانی رو پدید آورده. چه رویکردی؟ میل به بازگشایی بازار کسب و کار به رغم وجود احتمال شایع مجدد این همه‌گیری با شدتی بیشتر. اجازه بدید برای مرور آخرین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19 در ایران و جهان همراه بشیم با همکارم مهرداد میردامادی که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای میردامادی سلام میکنم به شما. پیش از پرداختن به خبرهای داخلی یک تصویر کلی از وضعیت کنونی ویروس کرونا در جهان ارائه بدید.
با سلام به شما، آخرین آمار مربوط به شمار تلفات جهانی بیماری کووید 19 بیش از 278,000 نفر اعلام شده. آمار رسمی دولت ها حکایت از اون داره که در حال حاضر بیش از 4,000,000 نفر در 195 کشور به ویروس کرونا مبتلا هستند. در این میان فشار روزافزون نیازهای اقتصادی باعث شده که بسیاری از دولت ها با وجود خطر شیوع بیماری گام‌هایی رو برای راه اندازی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بردارند. در جدول طبقه‌بندی کشورها بر حسب میزان تلفات ایالات متحده آمریکا با بیش از 79 هزار کشته همچنان در ردیف اوله. آمار تلفات اعلام شده از سوی برخی دولت‌ها بسیار محل تردید داره و با داده‌های کلی مطابقت نمی‌کنه. گذشته از ایران و چین که زیاد در این باره در موردشون صحبت شده، در کشورهای مثل روسیه و پاکستان نیز به درستی معلوم نیست که مقامات تا چه اندازه حقیقت رو میگن. روسیه که در روزهای اخیر شاهد افزایش ناگهانی مبتلایان بوده، حدود 10,000 مورد ابتلا در هر روز، ناچار شده که دوباره سختگیری‌هایی رو برای جلوگیری از شیوع بیماری اعمال کنه. اما همسایه شرقی ایران، پاکستان، با بیش از 1,000,000 جمعیت روز شنبه قدم‌هایی رو در جهت عادی‌سازی برداشت. نخست وزیر این کشور عمران خان اعتراف کرده که بازگشایی بازارها و مغازه‌های کوچک دلیل دیگری جز اضطرار اجتماعی و اقتصادی نداره. عمران خان گفته که ما ناچار به این اقدامات هستیم زیرا مردم ما در موقعیت بسیار دشواری قرار دارند. روزنامه پاکستانی دیلی تایمز هم نوشته که اگر اقتصاد به کلی زمین بخوره چیزی باقی نخواهد موند که بخوایم اون رو قرنطینه کنیم. اما بیش از هر جای دیگری کشورهای اروپایی با موزل بازگشایی درگیرند. اهمیت فعالیت اقتصادی در این کشورها از یک سو و آلودگی شدید اونها به ویروس کرونا از سوی دیگه تصمیم گیری برای سران اروپا را بسیار دشوار کرده. خاری اروپا در مجموع 153 هزار قربانی داده و نگران ادامه رکود اقتصادی، بیکاری انبوه، کاهش درآمد و سرخوردگی اجتماعیه.
آقای میردامادی، همونطور که اشاره کردید مسائل اقتصادی حالا در کشورهای مثل پاکستان و هند اثر داشته، در ایران هم هفته‌های پیش شنیدیم که آقای روحانی گفته بود که جان برای بقا نیاز به نان داره و ایران هم به همین ترتیب به سمت این بازگشایی رفته که همین مسئله مشکلات دیگری رو ایجاد کرده، خارج از اشکال نبوده نحوه انجام این بازگشایی ها. اما همچنان شاهد هستیم که نهادهای گوناگون، سازمانهای مختلف دارن بازگشایی میشن. چه جزئیات بیشتری دارید؟
امروز عضو کمیته کشوری کرونا گفته که تهران در وضعیت قرمز قرار داده. مسئول مردانی در این باره گفته که خطر موج دوم شیوع ویروس کرونا وجود داره و متاسفانه شاهد افزایش موارد بیماری بودیم. اون ادامه داده که انتظار داشتیم در تهران نیز روند رو به تزاید بیماری کاهش پیدا کنه، اما مشاهدات فعلی خلاف این انتظاره. مسئول مردانی تاکید کرده که قسمت این عمده این موضوع مربوط به بازگشایی هایی است که صورت گرفته و اینکه مردم بیرون از خونه تردد دارن برای خرید و همینطور برای مسافرت. اون همچنین این آقای سعید مردانی همچنین اشاره کرده که احتمال از بین رفتن ویروس کرونا با گرم شدن هوا موضوعیه که قبلا در موردش زیاد صحبت میشد، اما اکنون به ویژه در استان خوزستان که گرمترین استان کشور محسوب میشه خلاف آمد آن احتمالات قبلی در جریانه. علی اکبر حق‌دوست معاون آموزشی وزیر بهداشت امروز گفته که اگر وضعیت اپیدمی کرونا با همین منوال پیش بره احتمالاً بعد از ماه رمضان ستاد کرونا اجازه بازگشایی مدارس رو میده، بازگشایی دانشگاه‌ها رو میده. پیشتر هم حسن روحانی از بازگشایی مدارس در منطقه کم خطر از 27 اردیبهشت سخن به میون آورده بود. برابر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، آرایشگاه‌های زنانه و مردانه که پیش از این از اونان به عنوان مشاغل پر ریسک نام برده میشد از روز شنبه فعالیت خودشون رو آغاز کردن.
خیلی مشکرم. همکارم مهرداد میردامادی بود که در رابطه با تحولات ویروس کرونا در ایران و جهان گزارش میداد. اما در رابطه با خبرهایی که از گسترش ویروس کرونا در ایران میرسه، بخشی که مربوط به آمار رسمی است به ویژه محل بحث بسیاری است. این که حقیقتاً چه تعدادی در ایران مبتلا شدند و چه تعدادی جان خودشون را از دست دادند، اظهارات بسیار ضد و نقیضه و پیشتر اعلام شده بود که جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تحملی در رابطه با انتشار اخبار و اطلاعات غلط در این رابطه رو تحملی نخواهد داشت. و حالا امروز فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است که 320 نفر رو به اتهام شایع‌سازی کرونا دستگیر کردن. این افراد توسط پلیس فتا دستگیر شدن، به این معنی که در شبکه‌های اجتماعی این شایعه‌سازی را انجام می‌دادند و بعد توسط پلیس فتا بازداشت شدند. پیش از این هم مقام‌های قضایی ایران گفته بودند، مقام‌های نظامی تصحیح می‌کنم، 3600 نفر رو به همین اتهام دستگیر کردند. روشن نیست که این 320 نفر بعد از اون 3600 نفر دستگیر شدن یا در همون 3600 نفر در همون مجموعه هستند. پیشتر نظر تغییر رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، رو در رابطه با این اتهام شایع‌سازی کرونا پرسیدیم.
به طور کلی اصلا خود این زبان است که اون زبان تهدیده. بعد هم یه نکته هست، آقایش داریم که 1300 سایت و شبکه‌های اجتماعی اونم یه مدار مشغوله، یعنی کسانی که تو توییتر یا توی کانالشان حرفی گفتن اینا باشن برخورد کرده. این در حقیقت خودی ساده ترین نوع برخورد با و بدترین نوع برخورد با آزادی بیانه. مثلا تو کانال تلگرامش طرف حرف زده، تو توییترش حرف زده و تهدید شده. یک بخشش بلوف است، 3000 تا بازداشت به مفهوم میخوان احضار میکنن و میترسن، ولی اصل قضیه رو در نظر بگیرید، این نوع آزادی یه آزادی ابتدایی است، یعنی بحث سیاسی نیست، اینا سیاسیش میکنن. و مسئله دیگه اینه که حکومت ایران اگه تحت انتشارها قرار نمیگرفت اصلا اطلاعاتی به کسی نمیداد. این اطلاع رسانی هم که الان در ایران به هر شکل پاستوریزه در ایران صورت میگیره به خاطر فشار و نقش شبکه‌های اجتماعی و همچنین نقش حساسیت بخش جامعه مدنی، این مدام تهدید کردن و زیر فشار قرار دادن زبان تهدیدی که در این مورد از اجراش هم قوی تره. یعنی مدام رزگاهی آقایان اعلام میکنن که حرف نزنید، اون چه ما میگوییم درست است، که همچنین اعتمادی بین مردم و حکومت
نظرات تغییر رحمانی رو میشنیدید درباره خبر بازداشت 320 نفر در ایران به اتهام شایع پراکنی درباره کرونا و همچنین برخورد با 1300 سایت. اما امروز شنبه بود، اولین روز معاملاتی این هفته. اونطور که در خبرگزاری ها عنوان شده، در این روز شاخص کل بورس تهران رقم 1,020,000 واحد رو ثبت کرد و ارزش معاملات هم ارزش بیش از 10 میلیارد تومان بوده. بر اساس این گزارش، این ثبت این رکوردها در ادامه رشد شاخص بورس در ایرانه و توجهات بسیاری رو در روزهای اخیر جلب کرده این رشد شاخص بورس در ایران. در همین رابطه اجازه بدید همراه بشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان، بیشتر بشنویم که چه اتفاقی داره در بازار بورس ایران میفته. آقای خاوند سلام میکنم به شما، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. ممنون آقای خاوند. هر طرف رو که نگاه میکنیم، بازار بورس با سقوط مواجه بوده، حالا با یک صعود نسبی، یعنی دستخوش بالا پایین بسیار بوده، اما بازار بورس در ایران رونقی کم سابقه داشته. توجیه شما چه هست؟
عرض کنم که وضعیت خیلی شگفت‌آوری پیش آمده، چون که بین بازار سهام و اقتصاد واقعی ارتباط تنگاتنگ وجود داره. بازار سهام وقتی که شاخصهای اقتصاد کلان در وضعیت مناسبی باشند، خب بازار سهام هم رونق میگیره و عکس اون هم هست. در ایران ما با وضعیتی روبرو هستیم که میبینیم از لحاظ اقتصاد کلان، نرخ رشد اقتصادی کشور بعد از 3 سال کماکان منفی سقوط میکنه، نرخ تورم اوج میگیره، کشور زیر تحریم بین المللی هست، قیمت نفت سقوط میکنه، قیمت ارز بالا میره، کسری شدید بودجه وجود داره و همه اینها نشان دهنده یک اقتصادی هست به شدت آشفته و متزلزل. ولی در کنار اون شما بازار بورسی رو دارین که شکوفاترین بازار بورس در دنیا هست. همونطور که گفتین، سهام شرکت‌های پرآوازه دنیا مثل ایرباس، مثل بوئینگ، مثل مرسدس بنز، مثل توتال به دلیل این بیماری کرونا و عواقب اون با سقوط‌های خیلی خیلی چشمگیر روبرو هستند. در ایران ما می‌بینیم که در همین فاصله اول سال، از فروردین تا به امروز، سهام، شاخص سهام 100% بالا رفته. اصلا یک چیز شگفت‌آوری است که تصورش برای یک کسی که میخواد با عقل سلیم به اوضاع نگاه بکنه بسیار بسیار دشواریه. و به همین علت هست که در ایران شما در حال حاضر میبینین شمار زیادی از اقتصاددان‌ها هستند که به مردم هشدار میدن گرفتار این وضعیت نشن، به خصوص در شرایطی که شما میبینین سهامداران خرد هستند، پسنداز کنندگانی هستند که حتی خانه های خودشون رو میفروشند و به طرف بازار بورس میرن. باید به اینها هشدار داد و گفت یک چیز غیر واقعی در حال اتفاق افتادن هست و باید دقت بکنن که خانه خراب و مال باخته نشن.
آقای خاوند، به این بخش که این بازار بورس از طریق سرمایه های سرگردان مردم داره رونق میگیره خواهیم پرداخت. ابتدا اجازه بدید این رو ازتون بپرسم که ما در خبر داشتیم که شاخص کل بورس به 1,020,000 واحد رسیده، مگر نه این است که این رونق بازار بورس بستگی داره به سود شرکت‌های تولیدی، اقتصادی، تجاری، هرچه که در بازار بورس حضور دارند؟ اگر که در دوران کرونا، در دوران تحریم، تولید و رونق اقتصادی در ایران تعطیله، چطور پس این سهام داره میره بالا؟ این یک سواله. و سوال دیگه اینه که اگر که دولت بخواد به شکل تصنعی این بازار بورس رو رونق بده، به لحاظ تکنیکی چه کار باید بکنه؟ این چطوری به لحاظ تکنیکی ممکنه که بازار بورس رونق جعلی بگیره؟
ببینین، یک سهامداری که ببخشید پسنداز کنندهی که یا سرمایه گذاری که میخواد بره به طرف بازار بورس، دو عامل رو در نظر میگیره. یکی همون شاخصهای اقتصاد کلان بود که حضورتون عرض کردم، و دوم این که برای این که ببینه سهام کدوم واحد تولیدی رو باید خریداری بکنه به وضعیت اون بازار نگاه میکنه. همونطور که عرض کردم شاخص‌های اقتصادی کلان به جای خودش که ما میبینیم در چه وضعیتی هستند. ما در حال حاضر در بورس تهران شما شاهد این هستین شرکت‌هایی که سوددهیشون اصلا خیلی خیلی پایینه یا وجود نداره، سهامشون به شدت بالا میره. شرکت هایی که حجم بدهی هاشون از حجم داراییشون بالاتره، سهامشون به شدت در حال اوجگیریه. من میبینم بعضی از محافل اقتصادی تهران که خیلی هم آگاهن، اساتید دانشگاه هستند، کارشناسای اقتصادی هستند، اینها معمولا میگن در شرایط کنونی باید شاخص سهام چیزی باشه بین 350 هزار تا 450 هزار واحد. بنابراین بقیه این حبابه، بقیه این مصنوعیه و میترکه، دیر یا زود میترکه. این مسئله رو بعد حالا چگونه این وضعیت اتفاق افتاده؟ ببینین ما بازارهای موازی بازار بورس داریم، یکی بازار ارز، بازار طلا هست، بازار مسکن، بازار پول هست، یعنی پولی که مردم میذارن به بانک‌ها تا سودی دریافت بکنن. در حال حاضر بازار خب پول که خب قیمت مثلا نرخ سود پایین اومده، بازار طلا و بازار ارز حالت امنیتی داره و مردم بیشتر به طرف اونها نمیرن. مسکن قیمتش خیلی بالا رفته ولی اصلا خرید و فروشی انجام نمیگیره، میمونه بازار بورس. چه اتفاقی افتاده که این وضع به وجود آمده؟ ببینین نقدینگی عظیمی روانه بازارها شده. در روزی 1200 میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار میشه، یعنی در واقع چاپ اسکناسه. این رو یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته. این نقدینگی باید یک راهی رو پیدا بکنه، در حال حاضر میره به طرف بازار بورس و این یکی از عوامل دامن زدن به وضعیتی است که ما در حال حاضر شاهد اون هستیم، به خصوص از این لحاظ که دولت هم مدام این جریان رو تشویق میکنه و حتی از سوی مهمترین شخصیت‌های دولتی مردم رو تشویق میکنن که برین به طرف بازار بورس، ما مواظب شما هستیم.
بله، خیلی متشکرم. فریدون خاوند اقتصاددان بود در رابطه با رونق بازار بورس در ایران. اما زمین لرزه تهران، اتفاقی که افتاد و مسئله احتمالات فراوانی که همیشه در رابطه با زمین لرزه تهران مطرحه رو دوباره به سر زبون انداخت. درباره زمین لرزه تهران، 40 پس لرزه اون و اینکه آیا احتمال وقوع زلزله بزرگتری کمتر شده یا نه، دیدگاه بهرام عکاشه استاد زلزله نگاری در ایران رو جویا شدیم.
وقتی که من در یه منطقه زلزله‌خیز زندگی میکنم همیشه بایستی آماده باشم. اگر به تاریخ زلزله‌خیزی منطقه البرز مراجعه کنیم ببینیم بارها در منطقه که الان بشمون گران زلزله‌های زیادی داشتیمه. در سال 743 میلادی، 855، در 957، 1177، 1283، 1665، 1815. معمولا یه ریتم 150 سال بین زلزله ها هستش. منظورم اینه که همیشه بایستی در حال آماده باش باشیم ما. بقیده من الان یه چند سالی هم گذشته که نیمده، ما انتظار داریم که زلزله بیاد. یه نکته خیلی حساس لطفا، در مشهد، در غرب ایران، در تبریز، در شیراز یه شبکه زلزله ثبت کننده داشتیم، ما مال امریکایی ها بودند. ما تونستیم که این شبکه رو با پایگاه هایی که خودمون هم درست کردیم، کمک آلمانی ها، تونستیم تعداد پایگاه رو زیادتر و زیادتر کنیم. ما از پایگاه های امریکایی هم استفاده می کردیم، بعد هم همیشه ما تحویل دادن. امریکایی ها 121 پایگاه هم در شرق تهران به وجود آوردن، اونم بعد هم تحویل ما دادن و بعد پایگذاری زلزله شناسی به همت دکتر کشی افشا و دکتر حسابی بود و اولین زلزله شناس کشورم من بودم. تجربه با حقایق باید کار بکنیم، نه با چیزهای آسمانی. متاسفانه یک کمی چند دهه گذشته بگم، ما بیشتر به آسمان فکر میکنیم تا به حقایق که در داخل زمین وجود داره. داخل زمین چند هزار درجه سانتیگراد داغه. داغی یعنی حرکت و سرزمین ایران البرز ما، زاگرس ما دائم ارتفاع زیاد میشه، یعنی فشرده میشه و میان بالا. زلزله ایران فعال هستش. شخص من همیشه منتظر زلزله هفت ریشتر هم هستم. من پدیده زلزله پدیده است که واقعا هنوز بشر قادر نیست زلزله را پیش بینی بکنه. اگر یکی دو تا هم در امریکا یا در ژاپن پیش بینی شدن، اونا دستگاه های کاملا خاصی دارن، روش های مختلف بایستی بودجه کمه به این جهت یه خوده آسه هستیم. این پیشلرزه ها خودش یک بیانی است که ما میخواییم بیاییم، نه اینکه ما رفتیم. ما ستاد بحران هم درست کردیم، تمام این کار را انجام دادیم با زحمت بسیار بسیار زیاد و از افرادی در رأس کشور کمک گرفتیم، گفتیم که ما میخواییم این مسئله را، مسئله جان مردم هستش، این شوخی نیستش، ما نمیخواییم شما پول خرج کنید. بایستی به من گفتن که آیا این آتش فشانی که نزدیک تهران هست این منفجر میشه یا نمیشه، فعال هست یا نه. گفتم به من چند دستگاه بدید مثل جای دیگه، یه سالم به من مهلت بدید میتونم بگم که این فعال هست یا نه. ما بایستی همیشه آماده باشیم، چیزایی که در خونه داریم نبایستی افتادن توش باشه همیشه، و همیشه در فرار از خونه را بایستی آماده کنیم برای فرار کردن. من الان پارکی که نزدیک خونه، من محلی که چادر بزنیم من آماده کردم از قبل. تک تک مردم بایستی با مسئله زلزله آشنا بشن، زلزله را پدیده داخل زمین بدونن. زلزله پدیده نیست که از آسمان بیاد پایین، بلکه از داخل زمین میاد بالا. از این زلزله ها ما عملا هر روز ثبت میکنیم، زلزله های کوچیک دو ریشتر یه ریشتر هر روز ما ثبت میکنیم اینجا.
بهرام عکاشه پدر علم زلزله نگاری ایران بود و حقایقی درباره زمین لرزه احتمالی در استان تهران. اما در نهایت محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به آنتونیو گوترش نامه ای نوشته و از آمادگی تهران برای انجام گفتگو درباره برجام خبر داده. جزئیات رو بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
آمادگی ایران برای گفتگو درباره برجام در هر سطحی موضوع نامه جدید محمد جواد ظریف است به آنتونیو گوترش. نامه‌ای که متن آن روز جمعه منتشر شد. وزیر خارجه ایران در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل موضع دولت آمریکا در قبال قطعنامه 2231 شورای امنیت را بسیار نگران کننده توصیف کرد. او هشدار داده که مواضع دولت آمریکا ممکن است اوضاع را به گفته آقای ظریف به شرایط غیرقابل کنترلی بکشاند. محمد جواد ظریف ضمن انتقاد مجدد از خروج آمریکا از برجام بار دیگر اقدامات دولت ترامپ را مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت دانست. پیشتر هم چند مقام دیگر درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران هشدار داده بودند، از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران که یک هفته پیش گفته بود این اقدام مرگ ابدی برجام را به دنبال خواهد داشت، و علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی هم گفته بود تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران واکنش سخت جمهوری اسلامی را به دنبال خواهد داشت. موضوع واکنش تهران به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت در نامه محمد جواد ظریف به دبیرکل سازمان ملل هم آمده، اما جزئیات بیشتری درباره این واکنش احتمالی ارائه نشده است. با این حال دولت آمریکا لغو این تحریم‌ها را خطایی بزرگ می‌داند و در همین زمینه برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه ایالات متحده پیشتر در مصاحبه با رادیو فردا پایان این تحریم‌ها را اشتباهی بزرگ توصیف کرد. طی روزهای گذشته مقام‌های دولت آمریکا بارها تأکید کردند که واشنگتن همه تلاش خود را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت به کار می‌بندد. در همین حال برخی رسانه‌ها و کارشناسان پیش‌بینی کردند که چین و روسیه دو عضو دائم شورای امنیت با این پیشنویس مخالفت کنند و جلوی تصویب آن را بگیرند. آمریکا اخیراً پیشنویس قطعنامه‌ای را با هدف تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران تهیه کرده و در اختیار برخی از اعضای شورای امنیت قرار داده است. ایران از سال 2007 میلادی، یعنی از 13 سال پیش تا کنون، حق خرید و فروش جنگ افزار را نداشته و بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت هم که سال 94 در پی توافق هسته‌ای تصویب شد، داد و ستد تسلیحاتی با ایران به مدت 5 سال ممنوع شد که این ممنوعیت 27 مهر ماه امسال به پایان میرسد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید در رابطه با نامه محمد جواد ظریف به آنتونیو گوترش. سپاسگزارم که من رو در مجله شبانگاهی امروز همراهی کردید.